داشت بکنین 00420221 41 38. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه خواهند یافت. با رادیو آزادی باشد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا 9:30 به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها.
مقام های طالبان در ولایت ننگرهار میگویند یک قاچاقبر اسلحه سبک را با 8 میل سلاح M16 امریکایی بازداشت کردند. نخستین محموله 50,000 تن گندم کمکی هند به افغانستان دیروز به ننگرهار رسید. مولوی شرف‌الدین معاون وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان دیروز در نشست که به خاطر رسیدن موترهای گندم در گذرگاه تورخم برگزار شده بود از این کمک هند استقبال کرد. در نظر است که نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان فردا به تورخم برود و در مورد مسائل ترانزیت و تجارت با مقام‌های پاکستانی گفتگو کند. آمریکا، اتحادیه اروپا و کانادا توافق کردند که شمار از بانک‌های روسیه را از سیستم بین‌المللی سویفت بیرون کنند. و کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که تا حالا حدود 150,000 تن از شهروندان اوکراین به کشورهای همسایه پناه بردند.
اینها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی آزادی رادیو .com هم هر لحظه در دسترس شما. و برای آگاهی از خبرهای افغانستان و جهان در شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم رادیو آزادی را دنبال کنید. من جاوید نعیمی با همکاری فنی سید قادر جلالوف سپاسگزار هر یکتان هستیم. و حالا هم تکرار برنامه زیر آسمان کبود. اما شنونده عزیز در این برنامه تماس نگیرید چون در جریان دیروز به صورت زنده نشر شده بود.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. حالا توجه نمایید به خلاصه و تکرار برنامه زیر آسمان کبود که روز شنبه به شکل مستقیم و زنده نشر شد. بنابراین لطفاً توجه نمایید که در این وقت به استودیو تلفن ننمایید. موضوع بحث ما وضعیت کنونی اوکراین و توجه جهانیان بر این کشور و تأثیر آن به وضعیت سیاسی اقتصادی افغانستان بود. مهمانای محترم ما که در این بخش اشتراک داشتند، دکتر میر محمد امین فرهنگ، استاد اقتصاد در پوهنتون‌های کابل و اروپا، دکتر حمید عزیزی، استاد پوهنتون، و همچنان آقای شفیق همدم، مشاور ناتو و کارشناس مسائل سیاسی. در قدم اول در مورد وضعیت کنونی اوکراین و تأثیر آن به وضعیت اقتصادی افغانستان، دکتر میر محمد امین فرهنگ چنین توضیحات دادند.
خب، حمله روسیه بر کشور مستقل اوکراین طبعا ما را به یاد امو 40 سال پیش میندازه که چطور اتحاد جماهیر شوروی سابق بالای افغانستان حمله کرد. تشابهات بینشان دیده میشه و فعلا وقتی که ما این تشابهات اخیر دو یک روز اخیر در اوکراین میبینیم، این تنها بر از این منظوره که پوتین میگفت که ما مانع از این میشیم که اوکراین به پیمان ناتو بپیونده یا با غرب نزدیک شه و نیست، بلکه هدف اصلی از بین بردن این کشور است و سقوط دادن رژیم است. چنانچه دیروز به این طرف اونا می خواهند که رئیس جمهور از بین ببرند، مثل که حفیظ الله امین در افغانستان از بین بردن. این تشابهات وجود دارد. اما از نقطه نظر نتایج سیاسی و اقتصادی طبعا هر دو واقعیت چی وقتی که به افغانستان حمله کردن سال دسامبر 1979 و این حمله بالای اوکراین از خود تفاوت‌های هم داره. در اون وقت به هم عرضش طبعا یک چیزی که مشترک داره نیست که غیر قانونی و به صورت تجاوز بسیار عریان این حملات صورت گرفته در دو حالت. اما از نظر منافع روسیه و از نظر منافع او وقت اتحاد شوروی از هم تفاوتهای دارن که بشاید در جریان بحث باز به این تفاوتها ما برسیم.
بله، تشکر استاد محترم. خب استاد عزیزی، از شما بگیریم شما چگونه نگاه میکنین به موضوع؟
بسیار تشکر جناب نظر صاحب. همونطوری که استاد هم فرمودن، من در ادامهش عرض بکنم که متاسفانه کشور روسیه در بین تمام کشورهای دنیا عملکرد خیلی خاصی را همیشه در قبال همسایگان خود داشته. ما 100 سال گذشته را اگر نگاه بکنید، روسیه همواره به کشورهای مثل افغانستان، کشورهای حالا بحث آسیای میانه را اگر مطرح بکنیم، حتی در سنبله 1320 آمدن تهران اشغال کردن، اکنون به اوکراین حمله کردن، شبه جزیره کریمه را در سالهای قبل به خود به عبارتی ملحق کردن و مسائل مختلف دیگه، و امروز حتی تهدیدهایی را متوجه فنلند و سویدن هم میکنن. نکته بعدی هم این هست که اونها یک روش خیلی مشخصی دارن که امور تکرار میکنن، همونطوری که اشاره شد در مورد حفیظ الله امین از بین بردن به عبارت رأس قدرت، و بعد امروز هم در مورد آقای زلنسکی هم یک پیام مطلبی دارن. اما مسئله اصلی هست، من فکر میکنم حمله روسیه به اوکراین در یک شرایطی اتفاق میفته که اروپا دچار یک تشتت و پراکندگی هست، پیمان ناتو در حال ضعیف شدن هست و آرام آرام برنامه یا به عبارت ایده تشکیل ارتش متحد اروپایی داره مطرح میشه. در این شرایط که ایالات متحده آمریکا هم توانایی مقابله با روسیه را نداره، اروپایی‌ها را متقاعد به این خواهد کرد که دیگر از کنار آمریکا کنار بکشن و به فکر تقویت ارتش مستقل اروپایی باشن.
تشکر آقای عزیزی. خب مهمان دیگر ما هم وصل شدن، محترم آقای شفیق حمده، مشاور بودن سابق در ناتو و کارشناس مسائل بین‌المللی هستند. شما این موضوع را از نزدیک تعقیب میکنید، از چی قرار است از نقطه نظر غربی ها؟
بعض اوقات متاقوی مردم فراتر از قانون می باشه، به این مفهوم که اکنون اوکراین عضو کامل ناتو نیست. اینا یکی از کشورهای کاندید عضویت در ناتو بودن، اما ناتو به خاطر پذیرش یک کشور دادن عضویت ناتو معیارها و یک سلسله شروط داره که با تاسف اوکراین در سالهای گذشته نتانسته بود که مو تمام شروط به خاطر وضعیت کامل ناتو تکمیل کنه. از این رو به ناتو بسیار دشوار بود که اونا را فقط به خاطر این که مسئول شوند عضویت به توایا قبل از اینکه شروط تکمیل کنند شامل نصاب یا شامل عضویت بسازه. در این حال تعهداتی که ناتو به اوکراین داشت باعث یک کشور غیر عضو، تمام کشورهای ناتو و مسئولیت دستجمعی علیه روسیه تعذیرات را وضع کردن، و فراتر از او که موضوع اقدام مسلحانه و یا هم حمله علیه روسیه یا دفاع از اوکراین است، از لحاظ قانونیت تا هنوز